بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ومنهما عن الخصال بسنده عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: من كان على يقين فالشك فليمز على يقينه، فإن الشك لا ينقض اليقين. خاطر مبارك دوستان بزرگوار باشه. در استدلال برای استصحاب تا به حال ما 4 روایت رو ذکر کردیم. 3 روایت مربوط به زراره بود، در واقع صحیحه اول زراره، صحیحه دوم زراره و صحیحه سوم زراره، و 1 روایت هم موثقه عمار بود که صفحه 66 بحث شد. الان میخوایم بریم سراغ روایت 5 که ادعا شده که دال بر استصحاب است. روایت 5 متنش اینه. من اجازه میخوام ابتدا متن روایت رو به 2 بیانی که یک مقدار کمی با هم دیگه تفاوت دارن براتون بخونم، بعد بریم سراغ فرمایش مرحوم شیخ انصاری. نگاه کنید عبارت رو: منها ما عن الخصال، روایتی که از خصال مرحوم شیخ صدوق نقل شده، به سندهی، با سندی که خود خصال داره، عن محمد ابن مسلم عن ابی عبد الله علیه السلام، که اون سند میرسه به محمد ابن مسلم، بعدش هم محمد ابن مسلم از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که قال، امام صادق فرمود: قال امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه، امیر مؤمنان فرمودند که من کان علی یقین فشکه، کسی که یقین داره بعد از یقین شک میکنه، فلیمز علی یقینه. فلیمزه یعنی باید مداومت کنه، باید مشی بکنه، یعنی اون یقینش رو در واقع باید حفظ بکنه و طبق اون یقین مشی بکنه. فان الشک لا ينقض اليقین، شک نمیتونه یقین رو نقض بکنه. خب این تعبیر عرض کنم در این روایت اومده بود. بعد میفرماد: و فی روایت اخرى عنه علیه السلام، در 1 روایت دیگری از امیر المؤمنین نقل شده، که این نقل دوم هم همون نقل اول با یه اندک تفاوتی داره. من کان علی یقین فاصابه شکن، این به جای فشکه داره فاصابه شکن، فلیمز علی یقینه فان الیقین لا یدفع بالشک. تو روایت قبلی داشت فان الشک لا ینقض الیقین، اینجا داره فان الیقین لا یدفع به شک، یعنی یقین دفع نمیشه به واسطه شک. و ادها المجلسی فی البهار، شمرده از این روایت رو مرحوم مجلسی در کتاب بهار الانوار، فی سلک الاخبار التي یستفاد منها القواعد الکلیه، در سلک اون اخباری شمرده که ازش قاعده کلی استفاده میشه. بعضی از اخبار مربوط به یک موارد جزئی است، اما بعضی از اخبار نه، یه قاعده کلی میخوان دست ما بدن، و این روایت رو مرحوم مجلسی فرموده این از اخباری است که ازش قاعده کلی استفاده میشه. البته بهار رو که مراجعه بکنید، در بهار دوستان ایشون می‌فرماید باب 33: ما یمکن ان یستنبط من الآیات والاخبار من متفرقات مسائل اصول الفقه، یعنی اون چه که از آیات و اخبار میتونیم استنباط بکنیم از متفرقات عرض کنم مسائل اصول فقه. بعد حدود 4 صفحه آیات کریمه قرآن رو میاره که مسائل اصول فقه به عنوان قاعده کلی میشه ازشون استفاده کرد. بعد از اون 4 صفحه هم روایاتی رو ذکر میکنه که روایت دومش همین روایتی است که مرحوم شیخ انصاری اینجا ذکر فرموده. از این عبارت که فرمود من متفرقات مسائل اصول الفقه، شون استفاده کرده که میخواد قاعده کلی در واقع بیان بکنه، یعنی میخواد بفرماید که این آیات و روایات قاعده کلی ازشون استفاده میشه. خب این دوستان اصل متن روایت و اون نکته‌ای که در مورد مرحوم مجلسی شیخ انصاری فرمود که الان کار به اون نکته مرحوم مجلسی ما نداریم. شیخ انصاری دوستان نسبت به این روایت پنجم می‌فرماید که خوب دقت کنید، روشن است که یقین و شک در زمان واحد و نسبت به متعلق واحد قابل جمع نیست. یعنی نمیتونه انسان هم یقین داشته باشه نسبت به یه چیزی و هم شک داشته باشه، یعنی در آن واحد هم یقین باشه هم شک، متعلق یقین و شک هم واحد باشن، این امکان نداره. خب این قابل جمع نیست تا بخواد یکی دیگری رو نقض بکنه. لذا وقتی میگیم یقین نباید شک رو نقض بکنه، باید از جهتی اختلاف داشته باشن که اینها قابل جمع باشن به واسطه اون اختلافی که دارن، بعد بگیم خب یقین نباید مثلا شک نباید یقین رو نقض بکنه. خب برای این اختلاف دو جهت قابل تصویره. یک جهت اختلاف در زمان وصفینه، یعنی وصف یقین و وصف شک زمانش متفاوت باشه، با اینکه در متعلق متحد باشن، یعنی متعلق ها یکیست اما زمان شک با زمان یقین متفاوته. مثلا من جمعه قاطع بودم به عدالت زید در روز پنجشنبه، یعنی جمعه قطع برام پیدا شد که پنجشنبه آقای زید عرض کنم خدمت شما عادل بوده، درست شد؟ بعد روز شنبه شک میکنم به همون عدالت روز پنجشنبه زید، روز شنبه شک میکنم به عدالت روز پنجشنبه زید، یعنی متعلق یقین و شک عدالت روز پنجشنبه آقای زیده، درست شد؟ اما جمعه من قاطع بودم به این عدالت پنجشنبه، شنبه شک کردم به همون عدالت روز پنجشنبه. خب اینجا عرض کنم بحث قاعده یقین مطرحه، نه بحث استصحاب. تو جلسه پیش هم عرض کردیم خب اینجا اگر قاعده یقین رو ما حجت بدانیم قاعده یقین جاریه و الا قاعده یقین جاری نیست، چون متعلق یقین و شک یکی، زمان یقین و شک متفاوته. یعنی ما ابتدا یقین کردیم بعد تو خود اون یقینمون شک کردیم که اصلا اون یقینه یقین درستی بود یا یقین درستی نبود. خب این یک مدل اختلاف. یک مدل اختلاف هم دوستان این است که در زمان متعلق وصفین ما اختلاف رو تصویر کنیم ولو زمان خود وصفین متحد باشه، یعنی زمان یقین و زمان شک چه بسا یکی باشه، یعنی در آن واحد من هم یقین دارم هم شک دارم، اما متعلق یقین زمانش با متعلق زمان متعلق یقین با زمان متعلق شک دو تاست و این دو تا با همدیگه تفاوت میکنه. عرض کنم خدمت شما، مثلا روز شنبه قطع پیدا میکنیم به عدالت روز جمعه زید، تو همون روز شنبه و همون آنی که ما قطع داریم به عدالت روز جمعه زید، عرض کنم خدمت شما، نسبت به عدالت روز شنبه زید شک داریم. یعنی من در آن واحد هم یقین دارم به عدالت روز جمعه زید و هم شک دارم نسبت به عدالت روز شنبه زید. اینجا مورد استصحابه دیگه، قاعده یقین نیست، با اینکه زمان شک و یقین یکیست. یعنی در همون زمان قطع به عدالت جمعه زید، من نسبت به عدالت شنبه زید تو همون آن شک دارم. خب این مورد استصحاب است و این استصحاب دوستان منوط به تعدد زمان شک و یقین نیست، میتونه زمان شک و یقین واحد باشه، تا چه رسد به تأخر زمان شک از زمان یقین. یعنی قطعا تأخر لازم نیست داشته باشه زمان یقین نسبت به زمان زمان شک نسبت به زمان یقین. خب حالا برگردیم به روایت، ببینیم آیا روایت اون اختلاف اول مورد نظرشه و ظاهر روایته، یا نه اختلاف دوم مورد نظر روایته. جناب شیخ انصاری می‌فرماید که تعبیر روایت، عرض کنم خدمت شما، اختلاف زمان وصفین است. یعنی زمان یقین با زمان شک دو تاست. چرا؟ چون تو روایت اینطور داره، من کان علی یقین فشکه. خب این که میگه من کان علی یقین فشکه یا فاصابه شک کن، یعنی یقین کرده توی زمانی، بعد توی زمان دیگری شک میکنه. خب این معناش تأخر شک از یقینه. و همچنین ظاهر روایت این است که زمان متعلق یقین و شک یکیست. چرا؟ چون وقتی میگه من کان علی یقین فشک، یعنی تو همون متعلق یقین شک میکنه، نه تو یه چیز دیگه. من کان علی یقین فشک، و کسی که یقین داره نسبت به یه چیزی بعد شک میکنه نسبت به همون چیز، این فشک یعنی شک میکنه نسبت به همون چیز دیگه، نه یه چیز دیگری. لذا ایشون می فرماد با این حساب تعین دارد که ما روایت رو حمل بکنیم بر قاعده یقین، بر شک ساری، که حاصل معنای روایت طبق این بیان میشه، عرض کنم، این که تروب شک، آرس شدن شک در یک چیز بعد از یقین به اون چیز، این قابل اعتنا نیست. پس روایت شد مربوط به قاعده یقین تا اینجا، نه قاعده استصحاب. من اجازه میخوام تا اینجا عبارت رو بخونم، بعد یه معیدی رو ایشون عرض کنم خدمت شما ذکر میکنه، اونو جداگانه عرض میکنم. نگاه کنید، اقولو لا یخفا ان الشک والیقین لا یجتمعان حتی ینقض احدهما الاخر. شک و یقین قابل اجتماع نیستن تا بخواد یکی دیگری رو نقض بکنه. شک مثلا یقین رو نقض بکنه، نه، اینا قابل جمع نیستن. خب این که میگه شک و یقین قابل جمع نیستن، طبیعتا در زمان واحد و نسبت به متعلق واحد قابل جمع نیستن دیگه، این رو میخواد بگه. و لذا باید اختلافی از جهتی داشته باشن تا بتونن قابل جمع باشن، که بعد بگیم این اون دیگری رو نقض میکنه یا نمیکنه. بل لابد من اختلاف هما، بلکه چاره ای نیست از اختلاف این دو. اما فی زمان نفس الوصفین، یا در زمان نفس وصفین، یعنی نفس وصف یقین و وصف شک، زمانشون با هم متفاوت باشه. یعنی یه زمان یقین بوده بعد یه زمان دیگری در واقع شک بوده. که ان یقطع یوم الجمعه به عدالت زید فی زمان روز جمعه، عدالت زید در روز پنجشنبه مورد قطع بوده. ثم یشک یوم السبت، بعد روز شنبه ما شک میکنیم فی عدالته فی ذلک الزمان، در عدالت همون روز پنجشنبه آقای زید. من جمعه یقین داشتم به عدالت پنجشنبه زید، شنبه شک میکنم به همون عدالت پنجشنبه زید. خب اینجا دیگه شک من با یقین قابل جمع نیست، یعنی نمیتونه یقین و شک در آن واحد باشه، چون نسبت به عدالت روز پنجشنبه زید یا من یقین دارم یا شک دارم. خب روز جمعه یقین داشتم، روز شنبه نسبت به همین شک دارم. این طبیعتا میشه چی؟ میشه قاعده یقین، میشه شک ساری. این یک عرض کنم احتمال اختلاف. احتمال دوم اینه و اما فی زمان متعلق هما و ان اتحد زمان خود وصف و یقین، وصف یقین و شک، یعنی یا اختلاف در زمان متعلق یقین و شک، یعنی متعلق یقین و شک زمانشون مختلفه گرچه زمان خود یقین و شک متحد باشه، یعنی در آن واحد هم انسان یقین داره هم شک داره. که ان یقطع یوم السبت به عدالت زید یوم الجمعه، این آقا قاطع است روز شنبه به عدالت روز جمعه زید. و یشک فی زمان هذا القطع، یعنی تو همون روز شنبه در آن واحد که قطع داره شکم داره به عدالت هی فی یوم السبت، به عدالت آقای زید در روز شنبه، یعنی یقینش تعلق گرفته به عدالت روز جمعه، شکش تعلق گرفته به عدالت روز شنبه، که آیا این عدالت روز جمعه تا روز شنبه باقی ماند یا باقی نماند. ایشون میفرماد و هازا هو الاستصحاب، این استصحابه و لیس منوتا به تعدد زمان شک و یقین کما عرفت فی المثال. استصحاب منوط به تعدد زمان شک و یقین نیست، یعنی میتواند در زمان یقین تو همون زمان شک هم داشته باشه، چون شکش نسبت به یه چیز دیگه است، نسبت به عدالت روز شنبه است نه عدالت روز جمعه. یقینش مال عدالت روز جمعه است، شکش نسبت به عدالت روز شنبه است، لذا در آن واحد میتونه هم یقین داشته باشه نسبت به عدالت روز جمعه، هم شک داشته باشه نسبت به عدالت روز شنبه. خب پس منوط به تعدد زمان شک و یقین نیست، لازم نیست تعدد داشته باشه، فضلا عن تأخر الاول عن الثانی، تا چه رسد به این که بخواد زمان شک تأخر داشته باشه از زمان ثانی. این که میگه تا چه رسد از تأخر عرض کنم زمان شک نسبت به زمان یقین، چون روایت ظاهرا تأخر زمان شک از یقین رو میگه، من کان علی یقین فشکم، و لذا ایشون میفرماید که و حیث ان صریح الروایه، از آنجا که صریح روایت اختلاف زمان الوصفین، صریح روایت اختلاف زمان وصف یقین و شک، یعنی همزمانی شک و یقین مورد نظر نیست، و ظاهرها اتحاد و زمان متعلقهما، ظاهر روایت این است که زمان متعلق عرض کنم خدمت شما یقین و شک متحد است، آن زمان متعلق یقین و شک متحد. چرا؟ عرض کردم چون وقتی می فرماد من کان علی یقین فشکه، یعنی تو همون متعلق یقین شک بکنه نه تو یه چیز دیگه، ظاهرش لاقل اینه. خب وقتی این طور شد تعین حملها علی القاعده الاولى، تعین دارد که ما روایت رو حمل کنیم بر قاعده یقین، بر شک ساری، نه بر استصحاب. و حاصلها، حاصل قاعده یقین و حاصل روایت طبق این بیان این میشه عدم العبره به طرب شک فی شیء بعد الیقین بذلک الشیء، یعنی نباید اعتنا کنیم به عارض شدن شک در چیزی بعد از یقین به اون چیز، یعنی وقتی ما یقین کردیم تو یک چیزی نباید شک بعدی تو همون چیز که عارض شد به اون شک اعتنا بکنیم، که این مفاد قاعده یقین است، مفاد شک ساری است، که عرض کنم خدمت شما روایت ظاهرن میخواد این مطلب رو به ما برساند. خب تا اینجا دوستان ما نتیجه گرفتیم که روایت مربوط به استصحاب اصلا نیست که ما بخوایم از این روایت حجیت استصحاب رو استفاده کنیم. خب بعد یه معیدی ایشون ذکر میکنه، خوب دقت کنید، ما روایت رو دوستان حمله بر قاعده یقین کردیم نه استصحاب. شیخ میفرماید معید این حمل اینه که تعبیر فان الشک لا ينقض اليقین، یعنی تعبیر نقض که میگه شک نقض نمیکنه یقین رو، این تعبیر نقض حمله بر معنای حقیقی خودش خواهد شد. معیدش این است که نقض معنای حقیقی خودش رو پیدا میکنه. چرا؟ چون نقض یقین در قاعده یقین در واقع رفعیت از نفس اون آثاری است که اون آثار مترتب شده بود سابقا بر متیقن، و این نقض حقیقی است. یعنی یه آثاری داشتیم، اون آثار مترتب شده بود بر متیقن سابقا، الان میخوایم اون آثار رو چکار کنیم؟ نقض بکنیم، یعنی رفعیت بکنیم از اون آثار. این میشه نقض حقیقی، واقعا نقضه، به خلاف استصحاب. چرا؟ چون مراد از نقض یقین در استصحاب رفعیت است از ترتیب آثار در غیر زمان یقین. یعنی من یقین دارم سابقا یه اتفاقی افتاده، نسبت به الان شک دارم، خب من میخوام نقض بکنم اون آثار یقین رو نسبت به الان، نه نسبت به سابق. سابق که من یقین داشتم، اون یقینم سر جای خودش هست، همین الانم نسبت به سابق یقین دارم، اون آثار باره و من اونو نمیخوام نقض کنم، میخوام نقض کنم متیقن رو نسبت به زمان لاحق، و این نقض حقیقی در واقع به حساب نمیاد، در واقع نقض یقین سابق نیست، مگر اینکه ما زمان رو در نظر نگیریم. یعنی بگیم آقا بریده از زمان خود متعلق یقین رو در نظر بگیریم، مثل نفس عدالت زید که سابقا بوده، الان من نسبت به لاحق شک میکنم. خب نفس عدالت زید رو اگر کسی در نظر بگیره، خب بله اینجا نقض هست، اما عدالت زید قبلن با عدالت زید الان متفاوته. یعنی اگر زمان رو در نظر بگیریم دیگه این نقض یقین سابق نخواهد شد. بعد در انتها میفرماید خلاصه این که اگر کسی تو روایت خوب تأمل کنه، این یک، ثانیاً اقماز کنه از اینکه بعضی این روایت رو از ادله استصحاب شمردن، یعنی توجه نکنه که بعضی از علما گفتن این روایت از ادله استصحابه، ایشون میفرماد این شخص جازم میشه که عرض کنم خدمت شون این روایت مربوط به استصحاب نیست و مراد از این روایت قاعده یقینه نه استصحاب. نگاه کنید عبارت رو، و یعیده ان النقض حینئذ محمول علی حقیقته، معید عرض کنم هست برای قاعده یقین، یعیده یعنی حمل روایت بر قاعده یقین نه استصحاب، معید حمل روایت بر قاعده یقین نه استصحاب این است که ان النقض حینئذ محمول علی حقیقته، نقض در این هنگام که ما روایت رو حمل بکنیم بر قاعده یقین، حمل میشه بر حقیقت نقض، یعنی نقض نقض واقعی میشه. چرا؟ لأنه رفع الید عن نفس الآثار التي رتبها سابقا على المتيقن، چون در قاعده یقین در واقع رفع ید میکنیم از نفس آثاری که مترتب عرض کنم هست، اون آثار مترتب شده اون آثار سابقا بر متیقن، یعنی این آثار سابقا بر متیقن عرض کنم خدمت شما مترتب شده بود، ما میخواییم عرض کنم رفعیت کنیم از همون آثار، چون تو همون یقین سابقمون در واقع شک کردیم. به خلاف استصحاب، به خلاف استصحاب، فان المراد به نقض الیقین فیه رفع الید عن ترتیب الاثار فی غیر زمان الیقین، مراد به نقض یقین در استصحاب رفعیت است از ترتیب آثار در غیر زمان یقین. یعنی ما نسبت به زمان سابق که یقین داشتیم، الان نسبت به لاحق شک میکنیم، کار به اون سابق نداریم، یعنی اون سابق سر جای خودش هست و ما اون سابق رو نمیخوایم نقض کنیم. و هاذا لیس نقضا للیقین السابق، این که نقض یقین سابق نیست، الا اینکه ما زمان رو در نظر نگیریم، الا اذا اخذ متعلقه مجردا عن التقييد به زمان الاول، مگر اینکه متعلق یقین مجرد از تقیید به زمان اول در نظر گرفته بشه. اینه ما زمان رو جدا کنیم و وقتی زمان رو جدا کردیم اون وقت عرض کنم خدمت شما بریده از زمان خود متعلق یقین و شک رو در نظر بگیریم، بگیم قبلا به عدالت ما شک داشتیم، الان یقین داشتیم، الان هم توی عدالت شک داریم، لذا این نقض همون عدالت در واقع، که این بشه نقض همون چیزی که ما قبلا آثار رو برش بار میکردیم، اما بریده از زمان باید در نظر بگیریم تا این حرف رو بتونیم بزنیم. و بل جمله خلاصه، فمن تأمل فی الروایه، کسی که تأمل کنه در روایت، این یک. دو، و اقمز عن ذکر بعض لها فی ادله الاستصحاب، اقماز بکنه از این که بعضی از علما ذکر کردن این روایت رو در ادله استصحاب، یعنی به عنوان دلیل استصحاب این روایت رو مطرح کردن، این رو هم در نظر نگیره و خوب تأمل بکنه در روایت، جزم به ما ذکرناه فی معنی الروایه، اینجا جزم پیدا میکنه به اون معنایی که ما ذکر کردیم در معنای روایت. اون معنایی که ما ذکر کردیم این بود که این روایت مربوط به قاعده یقین است، مربوط به استصحاب نیست، ربطی به استصحاب نداره. خب این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. ثم لو سلم، دوستان میخواد این بحث رو در واقع مطرح بکنه که ما عرض کنم در قاعده یقین، خب میدونید قاعده یقین دوستان مورد توافق آیون علما نیست و قاعده یقین رو نپذیرفتن، با توجه به اینکه قاعده یقین به اطلاقهی مورد توافق علما نیست، چطور شما این روایت رو میخواید حمل کنید بر قاعده یقین؟ این بحثی است که انشاءالله در جلسه بعد بهش میپردازیم و نهایتا جمع‌بندی میکنیم که این روایت آیا قاعده یقین رو خواهد گفت یا قاعده یقین رو نمیگه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.